استخراج رمز ارزها، قسمت اول، حجت الاسلام کهوند.
حالا تو این بخش میخواییم با مسئله ماینینگ یا استخراج آشنا بشیم. این که میگن ماینرا اومدن و دارن رمز ارز و استخراج میکنند و اینا چیه؟ چند تا نکته میخواییم اینجا بهش بپردیم. یکی این که اصلا با چه دستگاهایی میشه استخراج رمز ارز کرد؟ دو، اصلا استخراج کنندگان رمز ارز کیا هستن؟ سوم، آیا اینجا اقتصاد عادلانه است یا طبقاتیه؟ و چهارم که شاید شما بگید اینو اول چرا نمیگید، ولی میخوایم آخر سر اشاره کنیم، اینه که اصلا اسم استخراج اسم درستیه یا باید عنوان دیگه‌ای برای این فرآیند قرار داد. قبل از اینکه بریم سراغ گونه شناسی ابزارهایی که برای استخراج استفاده میشه، دقت کنید این سامانه رمز ارز برای این که بتونه کار بکنه، آدما انگیزه داشته باشن، وقتی یک بلوک تایید میشه، خود سامانه به صورت خودکار تعدادی رمز ارز به این کسایی که موفق شدن معادله ریاضی بلوک رو حلش کنن و تاییدش کنن هدیه میده. یعنی اون حل کننده معادله تعداد قابل توجهی رمز ارز میگیره، الباقی هم که تایید میکنن و مشارکت میکنن یه هزینه از خود همین رمزارزها بهشون پرداخت میشه. به این فرآیند میگن ماینینگ. میگن آقا اینا استخراج کردن، مثل کسی که میره تو معدن کاوی میکنه، مثلا این عناصر عالی رو غیر عالی رو مثلا از دل این معادن میاره، زغال، سنگ، طلا، نقره، هر چی. اینجا هم میگن این ماینرا، اصلا اسم ماینر آوردن، معدن کاو به معنی فارسیش، میگن اینا میرن استخراج رمز ارز میکنن. اینو با هم دیگه حالا مرور خواهیم کرد. بریم سراغ دستگاه ها. اول که دستگاه ها، خب اصلا من اینو نیاوردم توی کار، تصویری هم شما نمی‌بینید، اما اول با همین کامپیوترهای ساده همه میتونستن بیان توی این فرآینده شرکت کنن. اما هرچی اومدیم جلوتر، چون این در واقع دونه تسبیحایی که توی این فرآیند بلاکچین اومده، بلوکا هی تعدادش زیاد شده، برای اینکه امنیتش بره بالا، معادلات ریاضی سخت‌تر شده و تعداد افرادی هم که مشارکت کردن افزایش پیدا کرده، لذا دیگه با کامپیوتر عادی تقریبا خیلی نمیشه اینجا کاری کرد. باید رفت کامپیوتر خیلی حرفه‌ای طراحی کرد. این کامپیوتر حرفه‌ای این نیست که حالا یه کیس خیلی خوشگل داشته باشه، نه. دستگاهی به اسم ریگ داریم، یه مستطیل رو شما تصور کنید، تو تصویرم دارید می‌بینید، که یه مادربرد بزرگ داره و تعداد زیادی اینجا کارت گرافیک قرار گرفته. دو تا نکته. برقی که خیلی مصرف میشه به خاطر این کارت گرافیک است. کارت گرافیک برای اینکه کار بکنه خیلی برق مصرف میکنه، تعدادش هم خیلی زیاده، برای همین برق خیلی مصرف میکنه. این یک. دو، چرا کارت گرافیک؟ چرا جی پی یو؟ چرا سی پی یو نه؟ کارت گرافیک رو میگن جی پی یو. چون تعداد در واقع واحدهای پردازشی جی پی یو خیلی بیشتره تا سی پی یو، برای همین کارت گرافیک زیادی مشارکت میکنه توی این فرآیند. این دستگاهی هم که میبینید میشه ریگ. حالا اگر ما به جای اینکه یه دونه ریگ بیاریم تو کار، چندین و چند ریگ وارد بازار بکنیم برای این بحث تایید تراکنش و احتمال اینکه بتونیم اون معادله رو حلش کنیم، 6.5 بیت کوین جایزه بگیریم، چون خیلی هم پول میشه، میان مزرعه طراحی میکنن. مزرعه یعنی همین ریگ ها رو به هم دیگه بچسبونیم. تعداد زیادی ریگ هماهنگ شده به عنوان یک واحد ورود میکنه، این میشه مزرعه. پس دیگه وقتی میگیم مزرعه، ذهن‌ها نرسن اینکه حالا توی روستایی، توی یک زمین زراعتیه و زمین خاکی، نه، تو خیلی هم صنعتیه، ولی اصطلاح دیگه بهش میگن مزرعه. اومدن جلوتر دیدن آقا مزرعه هم دیگه خیلی نمیچسبه، گفتن ما این مزارع رو به هم بچسبونیم، اصطلاحاً یه استخر درست کنیم و تعداد استخرام تو دنیا محدوده. این اولین نکته، ابزارهایی که برای تایید تراکنش وارد بازار میشه. دوم این که اینجا فضا واقعا فضای عادلانه نیست. من با این توضیحی که در مورد ریگ و مزرعه و استخر دادم، بدونید هر کسی پول همون ریگش هم نداره. حالا اگه پول ریگ داشت، پول اون مزرعه رو نداره. حالا شما تصور کنید هر کسی پول در واقع اون استخره رو نداره، یعنی یک در واقع اقتصاد طبقاتی شکل میگیره. احتمال اینکه کسی که استخر داشته باشه بتونه اون معادله رو حل کنه و اون بیت کوین رو به دست بیاره خیلی بیشتره تا کسی که با ریگ اومده، با کامپیوتر معمول اومده، اون که تقریبا صفره، احتمالش خیلی کمتره. به این نمودار نگاه کنید. این نمودار معلوم مربوط میشه به در واقع وضعیت استخراج کنندگان بزرگ رمز ارز در سال 2018. خب تعدادشون خیلی زیاد بود به نسبت تصویر بعدی که خواهید دید. و این که مثلا حالا یه شرکتی بیاد بیش از 17% تایید کنندگی هش و بلاک رو در اختیار داشته باشه نداشتیم، تایید 17%. اما نمودار بعدی که مربوط به 2024 دارید میبینید، فقط دو تا شرکت به تنهایی، دو تا استخر به تنهایی 49% رو در اختیار داره. خب این خیلی، یه دونشون که 25 خورده، یکم 23 خورده ایه. و بعد افتی پول مثلا 13%، اصلا رفت زد بالا 50%. و همین یه نکته ای به من میگه. اولا سیر تاریخی رو ببین، این نکته ای که من میگه سیر تاریخی رو ببین، هر چی داریم میان جلوتر این استخرها انگار داره جمع میشه توی یک نهاد خاص، تعدادشون داره کم میشه و یک سیطره ای داره روی این اقتصاد، این مال بیت کوین ها داره شکل میگیره. نکته دوم توجه کنید که تایید کنندگان هش و بلاک مالکان استخرهای بزرگن، اینا هم که تایید دارن میکنن. این که بگیم یه نفر به تنهایی عادلانه است و میاد و تایید میکنه و اینها، ببینید در کل 841286 بلاکی که تا همین چند روز پیش تایید شده بود، کلن در تعداد بسیار کمی آدم تونستن موفق بشن با یه ریگ مثلا مادر هر کنن، 282 تا ماینر کلن در این ارزم به حضور شما 841000 بلوک، 280 خورده این نفر، 282 نفر تا حالا تونستن نفری تایید کنن. خب این درصدش 0.03% میشه، 0.03% احتمالی که یه نفر با یه ریگ مثلا موفق بشه تایید تر. پس این هش و بلاگ رو کی تایید میکنه؟ اون استخرهای بزرگن که دارن در واقع کار رو انجام میدن. و تعداد بلاک های تایید شده هم ارز کنم 841000 تاست. و اینکه یه نفر یه ماینر انفرادی بیاد 0.03% معادل 282 بار. اینا میشن سیاستگزاران اصلی. چرا؟ چون توسعه این در واقع قواعد بیت کوین هم باید به تایید همین ماینرها برسه. اینان که در واقع سیاست گذاری میکنن. تو بانک، تو هر کشوری شما برید همینه دیگه. در صورت یه نهاد قانون گذار داره، نهاد سیاست گذار داره، میشینن مردم اینا رو انتخاب میکنن، یه فرآیند دموکراتیک داره و اینا با قدرت پول نیست. با قدرت پول نیست. اینا مردم دارن رأی میدن، انتخاب میکنن. اما اینور کلن هر کی پولدارتره، ما تو تاریخ انتخابات کشور خودمون پولدارهایی بودن که تایید نشدن، مردمشون رأی ندادن. تو همین مجلس انتخابات مجلس اخیر در 1402 همین اتفاق افتاد دیگه. آدمهای مشهوری بودن، قدرت پولی وحشتناک هم داشتن، حتی تو حوزه انتخابی تهران احتمال میداده رأی نیاره، رفته توی شهر خودش اونجا که به دنیا اومده، ولی مردمش رأی ندادن. مردم رأی ندادن. این تو سیستم عادیه. اما توی این ماینرها اینطوری نیست دیگه. استخرها خیلی تعیین کنندگی بالا دارن و در واقع اقتصاد طبقاتی اینجا شکل گرفته. نقش صرافی ها رو هم ببینیم. یعنی صرافی که گفتیم 51 دونه است دیگه. ببینید مثلا صرافی بایننس بزرگترین صرافی رمز ارز جهانه. خب این تعداد زیادی کیف پول رمز ارزی در اختیار داره. فقط تو یه دونش 248000 بیت کوین نگهداری میکنه. فقط تو یه دونش. کلی هم کیف پول داره که اصلا کسی آدرسشو نداره. گفتیم یه کلید عمومی داره، یه کلید خصوصی دیگه. کلید عمومیش هم نداده. چون کلید عمومیشو نداده، ما نمیدونیم توش چقدر پول هست. هیچکی نمیدونه. خودش میدونه. این یعنی یه صرافی به تنهایی این همه بیت کوین در اختیار داشته باشه. خب این یه بخشی از اون شبکه عظیمه که توی این سامانه بلاکچین آقای بیت کوین زینفعه و در توسعه اون رأی بالا داره قطعا. و در واقع مدیریت تولید و تبادل رمزارزها دولت‌ها و اقتصاددان‌ها نیستن. اینجا یه مسئله مهم اقتصادی، هرچند رمزارزها دارن توسعه پیدا می‌کنن به مسائل غیر اقتصادی، اینا رو عرض خواهم کرد، اما اقتصاد پایه اصلیشه. اقتصاددان‌ها اینو توسعه نمیدن، اقتصاددان‌ها براش برنامه‌ریزی نمی‌کنن، اینا کدنویسا دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. و بعد اگر پولم داشته باشی که دیگه میری از این دستگاه‌های ماینینگ هم می‌خری دیگه، کاملا فضا رو کلا تو دستت میگیری. بدونید که این کدنویسا هم بعضی از قابل شناسی نیست، معلوم نیست اینا کی هستن اصلا. و سرمایه‌دارها حرف اولو در سیاست گذاری توسعه و اقتصاد رمزارزها دارن میزنن. و آخرین مسئله اینه که من با عبارت استخراج رمز ارز مشکل دارم، حس میکنم این دقیق نیست. استخراج اتفاق نمیفته، کارمزده. من ریگ رو یا مزرعم رو یا استخرم رو آوردم تو این سیستم داره کار میکنه که رمز ارزه رو تایید کنن دیگه. خیلی خوب، یعنی اگر کامپیوتر ما، ریگ های ما، استخرهای ما، مزارع ما نباشه، اصلا این سامانه کار نمیکنه. این سامانه قوامش به همین ساختار ابزارهاست، ابزارها قوام کارن. خب و اساسا بیت کوین پرداخت داره میشه که انگیزه باشه که بیایم کار بکنیم، کامپیوترمون رو بیزیم وسط که این سامانه کار بکنه. خیلی خوب، ابزارها وقتی شدن زیر ساخت این قصه، در واقع من ابزار رو اجاره دادم و در ما به ازای این اجاره یا در قالب برنده شدن در حل مسئله دارم بیت کوین جایزه میگیرم، یا اینکه در تایید تراکنش در نهایت یه چیز جزئی از بیت کوین دارم میگیرم، در اصل من دارم کارمزد میگیرم، استخراج نیست. این از نظر فقهی هم میخوایم بحث بکنیم، به نظر منده باید بره توی مسئله اجاره، اونجا بحث بشه. اینم یه نکته مهم دیگه.
www.shami.ir سایت شمی، سایت جامعه خانواده.